به نام خدا. کلاس انس با صحیفه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، چهارشنبه 27 آذر ماه 1398، استاد حضرت رسال و المسلم حاجای اعوانی.
امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل. والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ادامه دعای اول به این بند دهم رسیدیم و در واقع جمله آخر بند دهم رو باید توجه میدادیم. خواهد یه نکته در موردیم و دلنا علیه من الاخلاص لهو فی توحیده ارز کنم که این اخلاص در توحید خدای متعال که ما میفهمد و دلنا، ما رو خدای متعال دلالت کرد به این قضیه، این به چه معناست؟ حالا اون چی که به ذهن توادر میکنه. چنانچه خاطر شریفتون باشه، امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه فرمود اول الدین معرفته و کمال معرفته به التصدیق و کمال التصدیق به توحید و کمال توحیده الاخلاص له. فرمود اول دین معرفت به خداست، که حالا فعلا در مقام توضیح این عبارات نیستیم، و کمال این معرفت به خدا تصدیق اون خداست، و کمال این تصدیق به خدا توحید به خداست، و کمال و توحیدهی الاخلاص و له. کمال توحید به اینه که انسان اخلاص داشته باشه برای خدا. اینی که ما میفهمد دد لنا علیه من الاخلاص له فی توحیده، در واقع معنیش این میشه که کمال توحید مد نظر شریفشه، چون امام علی امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه اول فرمود کمال توحیدهی الاخلاص له. این که ما رو دلالت کرد بر اخلاص خدای متعال فی توحیده، در توحیدش، منظور کمال توحیده با توجه به این بیان امیرالمومنین علیه السلام. خب حالا این اخلاص یعنی انسان خالصانه برای خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی نسبت به این دنیا زهد حقیقی داشته باشه، نسبت به ماسوی الله. هر چی به غیر خداست انسان نسبت به او اگر بگیم اخلاص داره برای خدا، یعنی هیچ وقت بین خدا و اون چیز رو تیک نمیزنه. همیشه گزینه خداست که تو ذهنش پررنگه. پس کمال و توحیدهی الاخلاص و له، کمال توحید خدا اخلاص برای خداست. یعنی انسان هیچ وقت، کسی که توحید خدا رو درک کرده، وحدانیت خدا رو درک کرده، همیشه نسبت به زندگی و پیرامون اون زندگی اخلاص داره برای خدا، یعنی زهد حقیقی داره. یعنی برای غیر خدا جایگاهی قائل نیست مگر اون اندازه که خود خدا گفته قائل باش. اگر یه همچی کسی رو پیدا کردید، این در توحید خدا اخلاص داره. یه موقع هستش که توحید فقط به زبان طرف میگه لا اله الا الله. این لا اله الا الله رو که گفت، در بین اجتماع مسلمین جانش، مالش، ناموسش در امن و امانه. اما این موقع از تصدیقم میکنه این لا اله الا الله رو، یعنی واقعا باور میکنه، اون موقع آخرتش هم تضمین شده است، به این معنا که با توحید از این دنیا رفته. اما این موقع از توحید جوری رشد میکنه که انسان میفته تو مسیر سیل و سلوک. اون مسیر کمال توحیده، یعنی دیه برای غیر خدای متعال جایگاهی قائل نیست مگر به همون اندازه که خود خدا دستور داده. این میشه کمال توحید که اخلاص برای خداست. و البته الان خطبه اول امیرالمومنین ادامه داره و کمال و اخلاص هیله نفی و صفات عن، فعلا در این مقام نیستیم. پس خواستم بگم اینی که امام سجاد میفهمد و دلنا علیه من الاخلاص لو فی توحیده، این مصداق اتمش خود ولی بزرگوار خداست، یعنی نهایت توحید رو داره توجه میده. کما که شما در زیارت جامع کبیره خوندید المخلصین له فی توحیده یا المخلصین فی توحید الله، عذر میخوام عبارت جامع کبیره. حالا اونجا بعضی مخلصین میخونن اینو، ولی به نظر مخلصین درسته، یعنی مفعول باید خونده بشه مخلصن اینا در توحید خدای متعال. هرچند که چون مخلص کسی که اعمالشو خالصانه انجام میده، اما زیر سایه اونچه که انجام میده از اخلاص مخلص میشه، یعنی خدای متعال ورود میکنه و او رو همه جوره خالص میکنه. مصداق اتم این قضیه خود ولی بزرگوار خداست که این دلنا مصداق اتمش ظهور در مورد خود امام سجاد داره. یعنی این حرف برای دهن امثال من گنده است که من بگم هم مخصوص خدایی است که دلنا عرض میکنم علیه من الاخلاص له فی توحیده. این زهد حقیقی رو میطلبه که انسان برای ما سوى الله جایگاه قائل نباشه. جانم چی؟ خب اونا هم به خاطر اینکه برسه به خدا لازم داره دیگه، اسباب لو هم لازم داره دیگه. بله؟ نه نه، اونا هم نیاز داره برای اینکه به او برسه، اونا رو به خاطر خودشون که نمیخواد. یادتون امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 133 نهج البلاغه، اونجا اگر یادتون باشه فرمودن والبصیرو منها متزود والاعمال لها متزود. آدم بصیر کسیه که از دنیا زاد و توشه برمیداره برای آخرت، آدم کور کسیه که برای دنیا توشه برمیداره، یعنی دنیا رو برای دنیا میخواد، اما آدم بصیر دنیا رو برای آخرت میخواد. از این جهت منافاتی نداره، من اسباب رو هم برای خدا میخواد دیگه. اون در اون مرحله ضعف داشت دیگه، تلکر رسول فضل نابعده هم الابعز، در اون مرحله ضعف داشت دیگه. ولی در مورد حضرت ابراهیم شما یه همچین چیزی رو نمی‌بینید. وسط منجنیق هم که میخوان پرتش کنن جبرائیل میاد میگه کمک میخوای، میگه میخوام ولی به تو نه. از خود خدا ورود میکنه میگه قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. بعد ابراهیم میشه حنیفن، میشه کوه توحید، بعد تبع ملت ابراهیم حنیفا میشه. در مورد از یوسف همون قضیه باعث شد مدت ها بمونه تو زندان دیگه. جانم آقا گفتم انسان وقتی، چون امیرالمومنین فهمودن کمال و توحیدهی الاخلاص و له، کمال توحید همینطوره. ببینید کمال همینطوره، کمال که وقتی ما میگیم یعنی بدون این ناقصه. وقتی میفهمد اول الدین معرفته و کمال و معرفته له، عرض میکنم التصدیق به، یعنی شما اگر معرفت داشته باشی ولی تصدیق نکنی باز ناقصه، اون معرفت ناقصه. میگه اگر تصدیقم بکنی اما اگر توحید رو قائل نباشی باز این تصدیقت ناقصه. میگه اگر توحید رو داشته باشی اگر اخلاص در این توحید نداشته باشی باز این توحیدت ناقصه. توحید ناقصه، نمیشه بدون اخلاص انسان به مراتب بالای توحید برسه. صحبت آفرین، نکته دقیقا همینه. ما عرض کردیم اخلاص حالا برای خدا چجوریه که ما اون توحید رو کاملش کنیم، که کمال توحید اخلاص برای خداست. گفتیم کسی که خالصه برای ما سوى الله جایگاهی قائل نیست، مگر اون مقداری که خود خدا گفته باشه. و وقتی برای غیر خدا جایگاهی قائل نشد در این مسیر رشد میکنه دیگه. ماها بعضی همون، من خودم عرض میکنم، هم و غمم دنیاست، اما اون کسی که اخلاص در توحید داره او تمام دنیا رو برای آخرت میخواد و اصلا به هیچ معنا رو نمی کنه به دنیا. آره دیگه، عرض کردم بدون این اون توحیده لنگ میزنه، برای اینکه اون توحید تقویت بشه و به کمال خودش برسه این اخلاص نیازه. بدون اون ناقصه. اون کمال رو وقتی نقطه مقابل نقصان ببینی قضیه واضح و روشنه. حالا حرفی که ما داریم میزنیم فعلا در مقام قوله، ما خیلی فاصله داریم از این حرفا، ولی اجمالا داریم در جریان قرار میگیریم که اتفاقاتی داره میفته و ما کجای این دنیا هستیم، کجای این حرفا هستیم. این تمام این صحبتی که ما داریم میکنیم برای اینه، بلکه ما بالاخره ما کجای این عبارات قرار داریم. امام سجاد که امام ماست میفهمد دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده، بعد امیرالمومنین میفهمد کمال التوحید الاخلاص له، بعد میبینیم که ما نسبت به این جایگاه که برای دنیا باید به همون اندازه که هست ارزش قائل بشیم چون نقطه مقابل خداست، چقدر جایگاه قائلیم. اینا ما توحید خودمون رو باید وزن بکنیم. لذا شما میبینید توحید بعضی از ماها چون ضعیفه تو این مسائل سیاسی، منافع حزبی ما میچربه بر منافع واقعی. متوجه از بنده هستید؟ تو این مملکت خیلی از افراد هستن که در احزاب مختلف فعالیت سیاسی دارن، همه هم میگن ما مسلمونیم و عجیب تر اینکه همه هم میگن که ما شیعه مرتضی علی علیه السلام هستیم. اگه شما میبینید در مسائل مختلف اون بعد سیاسی طرف میچربه بر این قضیه، بخاطر ضعف توحید دیگه. ماها اگر توحیدمون قوی باشه هیچ چیز رو در مقابل خدا قرار نمیگیریم، هیچی. ولی اگر اشتباه کرده باشیم میگیم ما اینجا اشتباه کردیم، با صراحت میپذیریم، برای اینکه حاضر نیستیم از توحید فاصله بگیریم. این مشکل ما اینه. و جنبنا من الالحاد و شک فی امره، جنبنا ای ابعدنا، ما رو دور نگه داشت خدای متعال از الحاد. الحاد میل پیدا کردن به چیزی، کج شدن یه چیزی، اینو میگن الحاد اون چیز. و شک فی امره، ما رو خدای متعال، حمد مخصوص اون خداییست که ما رو دور نگه داشت از اینکه اهل الحاد باشیم، یعنی در دین کج بریم. و شک فی امره، امرم یه نکته رو عرض کنم، ظهور داره این امر، منظور همون دین خدای متعاله. کما اینکه در آیه 48 سوره مبارکه توبه میخوندی اونجا حتی جا الحق و ظهر امر الله، اینجا مرحوم علامه در المیزان میفرماد که و هو الذی یریده من الدین، یعنی اون چه که خدا از دینش اراده کرده این رو ظاهر کرد، آشکار کرد. پس این امره منظور همون دین خدای متعاله. پس حمد مخصوص اون خداییه که ما رو از کج شدن و میل کردن به یک سمت دیگه و شک در دین دور داشت. و دین واقعی زیر سایه معرفت به خدا به دست می اومد دیگه. اول الدین معرفته که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اول فرمود. حالا انسان وقتی در دین شک میکنه، توجه کنین دا، وقتی در دین شک میکنه که گفتیم فی امره یعنی فی دینه، با توجه به این آیهی که عرض کردیم و عرض کردم مرحوم علامه هم این فهم رو داره، کما که دیگران هم دارن نه فقط مرحوم علامه، که اینجا ظهر امر الله منظور دینه، حداقل بخشی از دین رو خدا ظاهر کرد در ظرف آیه. اگر اول دین معرفته، پس معرفت به خداست. این که کسی الحاد و شک در دین خدا داشته باشه معنی چی میشه با توجه به این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام؟ در معرفتش کج رفته، در معرفتش شک کرده. به همین جهت وقتی معرفت اومد سری باید تصدیق بیاد، لذا بلافاصله فرمود و کمال و معرفتهی التصدیق به، چون اگر انسان بلافاصله تصدیق نکنه گزینه درستو، شیطان شروع میکنه به کار کردن. تمام هم و غم شیطان اینه که جیب ما رو بزنه. یعنی به محض اینکه انسان وارد دایره توحید شد، او تمام هم و غمش اینه که این توحید ما رو زائل بکنه. حالا یه دفعه بیاد به ما بگه که آب یا مشرک شو، رسمن بت بپرست، یا اصلا کلا منکر خدا شو. خب کسی که یه عمری زیر سایه دین زندگی کرده بلافاصله حرفشو نمیپذیره، که آرام آرام این توحیدو ازش میگیره. اول به وسیله گناه، چون گفتیم هر گناهی که انسان میکنه از توحید فاصله گرفته، کما اینکه امام صادق فرمودن من اتا رجلا فی معصیت فقد عبده، در این روایت هشتم باب شرک اصول کافی، کسی کسی رو اطاعت کنه در وقوع رو عبادت کرده، پرستیده، خب این با توحید منافات داره. بعد یواش یواش این بود گناه رو در مورد ما تقویت کرد، میشه آیه 10 سوره روم که ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. بعد به کلا توحید رو ازش میگیره، آیات خدا رو هم تکذیب میکنه زیر سایه اون چه که گناه کرده. بنابراین خیلی نکته مهمیه. بعد فهمود و کمال التصدیق به توحیده، وقتی توحید رو بعد از تصدیق قائل شد حالا اخلاص می‌ورزه. خواهم بگم اینی که می‌فهمد و جمع نبنا من الالحاد و شک فی امره، یعنی ضعف در اون معرفت، معرفت خدا که اول الدین معرفته، اونو باید تقویت کرد. اگر اون تقویت بشه بعد میشه کمال و معرفتی از تصدیق، بعد کمال و تصدیق توحید، بعد کمال توحید الاخلاص الله، اینا پشت سر هم سلسله وار میاد. پس این اول الدین معرفت و این معرفت به خدای متعال موضوعیت داره. برای اینکه انسان اهل الحاد نشه، کج نشه تو دین، شک نکنه. بعضی مدتی میگن آه واقعا دین عهده‌دار دنیای ما هست؟ بعد چرا بس خرابه؟ اینو ما مکرر شنیدیم، ما تو همین ایام گرونی و ایام این مشکلاتی که هست واقعا برای من ترک کردن بعضی ها. واقعا این طرف شک میگه واقعا دین عهده‌دار امور دنیای ما هست؟ بعد چرا ما انقدر گیریم؟ اینجوری صحبت میکنه، نمیره گیر رو جاهای دیگه ببینه، دیر رو ضعف مدیریت ببینه، دین گیر رو گاهی اوقات در امتحان الهی ببینه، هر چی که هست صاف میاد اینجا شک میکنه، چون ایمان ضعیفه دیگه. چرا شک میکنه؟ به خاطر اون ضعف در معرفت خدا، اول الدین معرفتو. وگرنه اگر معرفت و شناخت رشد بکنه بلافاصله تصدیق میاد، وقت اون رشد کرد بلافاصله توحید میاد، همین خود به اول امیرالمومنین دارم هی توجه میدم، بعد بلافاصله الاخلاص در توحید میاد، بعد توحید رشد میکنه میشه نفی و صفات عن. این خیلی نکته مهمیه. امام خدا رو حمد میکنه که ما رو اینجوری قرار نداد، یعنی جنب نامه رو دور داشت از الحاد و شک، یعنی ما خوب خدا رو شناختیم، معنیش اینه. لذا وقتی ما یه همچین کسی صلاحیت پیدا میکنه که امام مأمومینی قرار بگیره، که در جامعه کبیره میخونید به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، این محبت شماست، ولایت شماست که علمنا این معالم دین رو یاد ما داد، چون خودش در اوج معرفته و در اوج توحیده، مگه نه شایستگی امامت نداره؟ پس باز این عبارت مصداق اتمش خود وجود مبارک ولی بزرگوار خداست. ما هم به هر مقداری که تو این قضیه معرفت پیدا کردیم از الحاد و شک دوریم، وگرنه نه. در جنگهای رسول بزرگوار اسلام بعضی از مسلمین شک میکردن بعضی مدت، گفتن واقعا اگر این حقه، رسول خدا حقه، بعد چرا منجا شکست خودیم؟ انتظار داشتن همش پیروز بشن، بعد آیاتی نازل میشد، شک دیگه میاد، چون معرفت اولیه تقویت نشده. و البته ما قبلا مکرر عرض کردیم اون معرفت اولیه زمانی تقویت میشه که نشانه های پروردگار متعال رو انسان خوب درک کرده باشه. اینکه گفتیم در آسمان و زمین تفکر بکنه، بعد دغدغه‌مند میشه، یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد ربنا ما خلقت هذا باطلا، به این میرسه که باطل نیست، بعد میگه سبحانک فقنا عذاب النار، دغدغه من میشه چطور از آتش حفظ بشه، یعنی توی این مسیر قرار میگیره به یاری خدای متعال. پس اون تفکری که ما مکرر در موردش صحبت کردیم که نشانه های الهی رو درک بکنه این موضوعیت داره. از اینجا بعد امام سجاد علیه السلام به بحث حمد یک نگاه ویژه‌ای میکنه، میفرماد حمدا نعمر به فی من حمده من خلقه و نسبق بهی من سبق الى رواه و عفه. این حمدن خب مفعول مطلقه، حالا شما چه بگید تأکید میکنه عامل خودش رو، چه بگید آقا مفعول مطلق نوعیه، هر کدومش رو بگید یه وجوهی داره براش. این اگر بخوام تأکیدی ترجمه کنم میگم، یعنی با توجه به عبارت قبلی والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه، میاد میفهمد حمدن یک حمدی که نعمر بهی، نعمر از عمر میاد دیگه، عمر یعنی حیات زندگی، حمدی که ما عمر کنیم زندگی بکنیم، که حالا به بابم که رفته تو طول عمر هم ترجمه میشه، یعنی فلانی معمره یعنی عمر طولانی داره، یعنی مدتی زندگی بکنیم با کیا؟ فی من حمده و من خلقه، با اون کسانی که از جمله مخلوقاتش خدا را حمد میکنن. این عبارات واقعا یعنی چی؟ که حالا بعد میفهمد و نسبق به من سبق الی رواه و عفوه. من خیلی روی این عبارات فکر کردم، دیگران رو هم که دیدم یه جورایی بعضی زیرابی رفتن، یا یه جورایی مثلا حالا اون چه که فرمودند حداقل به دل خود ما نچسبید. یعنی ولی به نظر میاد این حمدن حمدنای امام بخش قابل توجهی شما در بند 9 دعای 21 باید جستجو کنیم. وقتی اونجا میفهمد وجعل ثنایی علیک و مدحی ایاک و حمدی لک، حمد من رو برای خودت قرار بده. چرا؟ حتی این حتی به معنای چیه؟ کیلاه، تعلیله. حتی لا افرح به ما آتیتنی من الدنیا ولا احزن الا ما منعتنی فیها، یعنی همون جلو. حمد ما وقتی برای خدا شد، ثمره اون حمد این میشه که نسبت به اون چیزی که از این دنیا به ما دادی لا افرح، خیلی خوش به حالمون نشه، مثل قارون که از دنیا خدای متعال در اون حد بهش داد، بعد فرح او به مرحله‌ای رسید که خدا رو هم منکر شد، به موسی ایمان نیاورد، گفت اینو همه خودمه، خودم انما اوتیته الا علم عندي. بعد قومش نصیحتش کردن، گفتن لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. انسان زیر سایه حمد خدای متعال فرمود حمد من رو برای خودت قرار بده که ثمرش اینه لا افرح به ما آتیتنی من الدنیا، نسبت به اون چیزی که به من دادی فرح نداشته باشم. فرح منظور همین فرح قارونیه، یعنی آدم یه چیزی از دنیا داشته باشه خوشحاله، اما فرح انسانو میرسونه به اون مرحله‌ای که میگه همش مال خودمه و او رو هدف میگیره. ما یه خوشحال شدن داریم، خیلی عرفی بخوام صحبت کنم با اصطلاحات خودمون صحبت بکنم، یه خوشحال شدن داریم، یه خوشباحال شدن داریم. بعضی جوری خوشباحالشون میشه که دیگه خدا را بنده نیستن. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، دیگه خدا را یواشش منکر میشه. اینکه قومش توصیهش میکنن لا تفرح، منظور اینه اگر حمد خدای متعال، اگر حمد ما رو خدا بپذیره، ما به این مرحله حمد برسیم، میشه نسبت به داده خدا خوشحال نمیشیم ولا احزن الا ما منعتنی فیها، نسبت به اون چه که خدای متعال از ما میگیره محزون نمیشیم. خب این چه حمدیه؟ قبول دارید اگر همه مردم اینطور باشن؟ خوب توجه کنین دا، گاهی قد دیدید در زندگانی دنیایی آدم گاهی قد اوضاع دنیا و اوضاع مملکت رو یه جوری میبینیم که این چه زندگیه درست کردن برای ما. قبول دارید گاهی آدم به یه حدی میرسه از این حرفا میزنه که این چه زندگیه برای ما درست کردن. اما شما تصور بکنید در جایی حضور دارید که فقط 124,000 پیغمبر زندگی میکنن، یه دونش هم شمایی، پیغمبر نیست دا، نیستید شما. 124,000 پیغمبر در یک شهری زندگی میکنن، شما هم از تو اون شهر دارید زندگی میکنید. قبول دارید آدم تو این شهر زندگی خیلی بهش میچسبه؟ دارید فکر میکنید؟ بله؟ علیه شما رو دارم میگم، نه با همین دارایی که دارید، همین دارایی که از ایمان دارید، منظور من همین حده، من از همتون داغونتر. بالاخره قائل به یه توحیدی هستیم، نه؟ قائل به یه رسالتی برای پیغمبر اکرم هستیم، یه قیامتی. این بزرگواران نسبت به فعل خدا در مورد خودشون راضی هن، چون اهل حمدن. میگم زندگی با این آدم ها معنا پیدا میکنه. این که میفهمد حمدن نعمر و بهی فی من حمده و من خلقه، امام دوست داره زندگیش با اینا باشه. یعنی دعای 47 رو بیارید، بند 40 به بعد رو آوردید؟ ای خدا. خب بند بند 36 ولکل حمد حمدن مع حمد کل حامد. حمد فقط و فقط مخصوص توست، حمدی که همراه حمد هر حامدی باشه. امام زندگی با اهل حمد رو میپسنده، میگه این زندگی هرچی طول بکشه خوبه، همه چی گل و بلبل دیگه. اونا کسانی هن که چرا اونجا میفهمد حمد منو برای خودت قرار بده تا اینکه لا افرح به ما آتیتنی من الدنیا ولا احزن علی ما انتنی فیها، چون زیر سایه حمد به خدا رسیده دیگه، یعنی اون بود خدایی و توحیدیش تقویت شده. میگه اینو خدا الان داد، مال خودش داده، پس امانت یه روزی میگیره و وقتی گرفت دیگه هم ناراحت نشو. این اصلا یعنی دنیایی نیست این آدم. آدمی که به این مرحله رسیده این اصلا دنیایی نیست. لذا در اول دعای 44 میفرماد الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله. امام برای اینکه اهل حمده خدا رو حمد میکنه. و اهل حمد یعنی چی؟ اهل حمد یعنی لا افرح به ما آتیتنی من الدنیا ولا احزن علی ما منعتنی فیها. خب چه کسی همچین نگاهی رو داره؟ کسی که خدا و پیرامون رو شناخته دیگه. وقتی شناخته زندگی با این آدمی که در اوج وحدانیت و توحیده لذت بخشه تا زندگی با یه آدمی که نسبت به امورات دنیایش لنگه، همش انقلت داره تو زندگی، چون زندگی فراز و نشیب داره دیگه. زندگی با یه همچین آدمی مایه آرامشه. نوعمر در یک همچین شرایطی موضوعیت پیدا میکنه، عمر طولانی کردن با یه همچین شرایطی موضوعیت پیدا میکنه. اما اگر این افرادم نباشه اون زندگی آرامش نداره، بعد ممکنه تو زیر سایه عدم آرامش به گناه هم بیفته. حمدن نعمر رو بهین فی من حمده و من خلقه، یعنی اون خلقی رو امام مد نظرشه که اهل حمدن، یه ما امر با اینا زندگی بکنیم و عمر کنیم، من یه همچین حمدی تو رو میکنم، چون این حمد لا افرح به ما آتیتنی من الدنیاست ولا احزن علی ما منعتنی فیهاست. اصلا این آدم ها دنیایی نیستن. اون شخص میگفت من رسول خدا میگفت، گفت یا رسول الله من هر وقت با شما هستم شما رو میبینم نسبت به دنیا بی رغبت، نسبت به آخرت با رغبت، اما همین که از شما فاصله میگیرم برعکس میشه. شنیدین این روایت رو؟ چرا؟ چون پیغمبر اکرم دنیایی نیست. شما اگر با اهل دنیا انس بگیرید بود دنیاییتون تقویت بشه، چون دنیا انک کادح الی ربک کدحنه، همه چیش با هم قاطیه، سخت مریضیش با سلامتی همه چیش با هم قاطیه، آدم کم میاره. ولی اگر انسان اهل آخرت شد تو این زندگی دردم داشته باشه کیف میکنه. مثلا شما یه مشکلی داری ولی هر روز صبح پیش پیغمبر اکرم، این زور پیش پیغمبر اکرم، این شب پیش پیغمبر اکرم، این چون اهل حمده، نسبت به دنیا خیلی رغبتی نخواهی داشت، چون او اهل دنیا نیست. به سادگی زندگی دنیا بسنده میکنی و کیفم میکنی، خوشی از این دنیا چیزی گرفت ناخوش نمیشی، ولا احزن علی ما منعتنی فیها، یه چیزی رو منکت نداد ناخوش نیستی چون اهل حمدی. یعنی دونی فکر کنید وجعل حمدی لک، ثمره این که حمد من برای تو باشه این میشه. حالا ما با یه همچین اهالی خدا رو حمد کنیم و نعمر کنیم و زندگی کنیم و عمر طولانی داشته باشیم، به نظرم زندگی با یه همچین افرادی خوشخوشونه. لذا بهشت اوج لذته، چون همه اهل حمدن در اوج توحیدن. این نکتش اینه، زندگی اونجا خوش میگذره، نه اینکه صرفا سرما و گرما و اینا نیست بخور و بخواب اینا. معیت چرا قرآن کریم میگه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. بابا با اینا بودن موضوعیت داره، نه صرفا اینکه آقا اینا میوه بهتر میخورن ما بهتر میخوریم، با اینا بودن موضوعیت داره. حالا عده‌ای تو این دنیا با اینا، اونایی که نبیینن نبیینن چی، اونایی که صدیقینن تو این مسیر قرار میگیرن و شهدا و صالحین تو این مسیر قرار میگیرن، آرزو میکنه معیت اینها رو، از این موضوعیت داره. لذا با این حمد میشه در مسیر رضا و عفو خدا از همدیگه سبقت بگیری. یعنی هرچی حمد این آقا تقویت شده تر، سبقتی که از دیگران اهل حمد میگیره بیشتر. لذا در ادامه میفرماد و نسبق بهی من سبق الى رضاه و عفوه. با این حمد ما نسبت به اون کسی که اهل سبقته، ما توی مسیری قرار داریم، داریم مسابقه میدیم. کیا؟ اهل حمد. نعمر بهی من حمده فی خلقه من خلقه. بخشی از خلق خدای متعال اهل حمدن، کیف میکنم با اینا زندگی بکنم، نعمر عمر طولانی. بعد اینا بالاخره توی مسیری قرار دارن به سمت آخرت و به سمت رضوان خدا دارن حرکت میکنن، و ما تو با این حمد میتونی سبقت بگیری از هم مسابقه خودت. یه سبقت بگیرم که به کجا برسم؟ میگه به رضا و عفو خدا. کسی یه خطایی کرد، اینجوری نقل کردن، کسی یه خطایی کرد، مثلا یه عبدی نگران مولاش بود که میخواد چیکار بکنه، گفت چیکار کنم چیکار نکنم این مولای منو ببخشه عفوم بکنه. گفت میرم به رفیقش میگم، برای اون رفیقش احترام قائله. به اون رفیقش گفت بیا شما شفاعت منو بکن، مولا منو ببخشه عفوم کنه. اومد شفاعت کرد، مولا اینو بخشید. با وجود اینکه بخشید، این رفیق این مولا دیدین همچنان داره صورتش رو خاک گذاشته و گریه میکنه. میگه مولا تو رو بخشید دیگه، بسته پاشو، میگه چه اینجوری میکنی؟ خود مولا صداش در اومد، گفت این میدونه من بخشیدمش اما هنوز ازش راضی نشدم. بخشید جهنم نیبره، اما اینکه راضی بشم مطلبیه. بخشیدم نمیزنم، اما که خیلی چیز دارم میدم، اینو چه گفتم. انسان زیر سایه این حمده که میتونه هم به رضای خدا برسه هم به عفو خدا برسه. عفو هم میدونید یعنی محو گناهان. عرب وقتی میفرماد میگه که عفت ریح المنزل، وقتی بادی بیاد تمام خونش رو از بیخ بکنه ببره، اینجا میگه عفت ریح المنزل. عفم یعنی همین، یعنی کلن نیست بشه. با این حمد میشه. ما قضیه حمد در بین ما معمولا به شکر ترجمه میشه، این نیست. حمد دایرش بسیار وسیعه. حالا اگر لغوی هم بخواییم بس کنیم که گفتیم حمد یعنی ستایش، انسان وقتی خدا رو در اوجش بشناسه او رو قابل ستایش میدونه. هرچی این شناخت بالاتر، یعنی اول دین معرفت و بعد یواش از تصدیق میاد، بعد از توحید میاد، بعد از اخلاص زیر توحید میاد، بعد به نفی صفات عن میاد. این حمد به تعبیر اون آقا میگفتش که تازیانه سلوکه، اهل سلوکه. این اگه تو این مسیر انسان بیفته پیشرفت بکنه خیلی اتفاقات میفته. حمدن یضیء لنا بهی فی بهی ظلمات البرزخ. انسان به محض اینکه از دنیا میره همه جا تاریک میشه. اینا رو ما این موقع است در مقام تئوری میگیم، گاهی وقت در مقام عملی هم در جریان هستیم. یکی از دوستان ما، دوستان طلبه ما، شون رفته بود عراق چند سال پیش که این مقدار امنیت خیلی بد بود تو عراق، حالا تعلن من یه جوری شده اینجوری، میگفت یه خمپاره کنار اتوبوس ما خورد. حالا من اسم ببرم بعضی از شما برده طلبه میشناسن، توی یاد رزمندگان تهرانه، خودش برای من تعریف میکرد. میگفت ترکشای خمپاره خورد به من و یه دفعه دیدم همه جا تاریک شد. دیگران فکر کردن این از دنیا رفته و توی کما بود. گفت وقتی به هوش اومدم گفتن سه هفته از خوابیدی. و اونی که تمام اون چیزی که من دیدم، شاید خیلی عرفی بخوام صحبت بکنم، 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشید. و اونی که سه هفته خوابیده بود. گفت بدبه همه جا تاریک شد. خب میگم این ظلمات البرزخ، اونجا انسان نیاز به چراغ داره. بعد یواش یواش دیدم یه سرصداهایی داره میاد. بعد به من گفتن که خب چی آوردی؟ این هم مداه هم فلانه طلبه است. یه هر چی گفتم قبول نکردن. گفت یه چیز تو قبول کردیم، تو برای خدا طلبه شدی. ولی الان فرصتش نیست، الان باید برگردی. اینو خودش بر من تعریف میکرد از این برزخی که رفته بود. قرار از اون میگفت همه جا تاریک شد، چون ما با این چشم سر مادیات رو میبینیم دیگه. وقتی از این عالم ماده خارج شدیم، فضا فضای دیگه ایه. اونجا نیاز به نورانیت داریم، نیاز به روشنایی داریم. چرا بعضی وحشت میکنن؟ اون ظلمت قبری هم که امام سجاد در ابو حمزه میفهمد همین ظلمات برزخه. اگه نه قبر که شما چش سرت از دنیا رفته و اون آلت فعله، یعنی شما به اون ابزار میتونی ببینی، اون که موضوعیت نداره. منظور ظلمات برزخه. ابکیل ظلمت قبری، این ظلمات برزخ رو چه چیزی روشن میکنه؟ امام میفهمد حمد، حمدن، حمدی که یضیء لنا، روشن میکند برای ما بهی به واسطه، یا روشن میشود برای ما به واسطه اون حمد، به سبب اون حمد، ظلمات برزخ. خب این کدوم حمده؟ باز همینی که الان حضرت فرمود، کسی که برای دنیا جایگاهی قائل نیست مگر به اندازه خودش. لا افرح بما آتیتنی من الدنیا ولا احزن علی ما منعتنی فیها. هی دارم من اینو میگم که حفظ بشید. این چرا ظلماتش هم یزیعه، روشن میشه و اون مسیر رو راحت طی میکنه. لذا فهمود و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، به واسطه این حمد، به سبب این حمد، پیمودن به سمت صحرای محشر برای ما آسان میشه. چون روز قیامت همه جاهای مختلف پخشن دیگه، یه راهیه باید همه بیان به یه منطقه برسن. این راه رو بعضی ها با زحمت طی میکنن تا به اون منطقه برسن، اما عده‌ای خیلی سریع تا یه طریق میکنن و به اون جایی که قرار همه جمعشن جمع میشن و از یه طرفی میرن که اصلا دیگران به مخیلشون هم خطور نمیکنه. صاف اینا از یه جای دیگه میبرن سمت بهش، چون اهل حمدن. گفتیم پس این حمد یعنی چی؟ من هی دارم تأکید میکنم. بله؟ آزه چیو؟ کدومو؟ بند 9 دعای 21. چی فرمودید؟ بله. صحبت سر همینه، ما هم همینو گفتیم. و ما نسب قبهی من سبق الى رضا و عفه، نکتش همینه دیگه. شما وقتی این رو داشتی میتونی سبقت بگیری تو مسیر رضای خدای متعال، چون کسی که این جوریه یعنی اینه به فعل خدا در مورد خودش راضیه، چه بده چه بگیره. یادتونه اون فرمایش امام صادق علیه السلام که در مورد پیغمبر خدا فرمودند، اینو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه، فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ورد علیه امر یسره قال الحمد لله علی هذه النعمه و اذا ورد علیه امر یغتم به قال الحمد لله علی کل حال. امام صادق فرمود پیغمبر اکرم اینطور بود، وقتی یه اتفاقی براش میافتاد خوشحال میشد، گفت الحمدلله بر این نعمت. وقتی یه اتفاقی براش میفتاد ناراحت میشد، محزون میشد، بازم میفهمد الحمدلله علی کل حال. این در مقام قول داره این حرف رو میزنه، اینطور میگفت. اذا ورد علیه امر یختم و به قال الحمدلله علی کل حال. اینی که داره میگه چون قبلا اهل حمد در درون، حالا در مقام قولم داره میگه، یعنی به فعل خدا در مورد خودش راضیه، میگه در هر صورت الحمدلله راضیه. رضا اخوی ثمره اون حمده، یعنی اگر انسان بشه اهل حمد. من تا اینجا تا ایسی آدم رفته بگم من حسابی مشمول دعای 15 صحیفه شدم، به دعای خیر همه شما نیاز دارم. من دیشب به آقای چیز گفتم آقا به دوستان پیامک بدید من فردا نمیام، خیلی حالم بد بود. عرض کنم که ایشون گفتن ما پیامک نمیتونیم بدیم ولی تو کانال، چون شب بود، گفت من محل کار نیستم. قرار شد من اینو به شما بگم که کانال دست ایشون از شبم هر جا باشه میتونه چیز کنه. این کسی کانال حرمو نداره داشته باشه که یه وقت هر شبم که تشریف میخواید بیاد رو فرداش میخواید بیاد اینجا یه سر به این کانال بزنید که اگر اتفاقی کاری چیزی بود من توفیق و حضور نداشتم برادرمون بگم که اطلاع رسانی کنه که من شرمنده نشم. و گفت نمیتونیم دیگه، من گفتم باید برم چون یه وقت کسی میومد من شرمنده میشدم از این بابت. خواهش میکنم این کانال حرم رو عضو بشید، این کانال جلسه رو. پس اینو خواستم بگم، اون رضا از ثمرات حمده. اون حمد گفتم زیر سایه معرفت به خدای متعال. اصلا حمد یعنی ترجمه خود لغت رو ما گفتیم دیگه، حمد یعنی اینکه تو تعریف کنی از کسی، تعریف کنی آ تو دیگه کی هستی، آ چه کمالی چه جمالی چه فلانی، تعریفش داری میکنی، میگن شما داری حمدش میکنی. پس شناخت داری که داری حمد میکنی، زیر سایه این شناخت اگر عرض پیدا کنه رضا میاد. ان نتایج حمده، هرچی این جلو بره به کمال میرسه. چون رضا یک مرحله که نیستش که شما از چیزی راضی فلانه از چیزی راضی، این درجات که یکی نیست. چون درجات بله دیگه دقیقا همینه دیگه، یعنی رضای انسان زیر سایه اون حمد اتفاق میفته. چون چی شد که فلانی رو حمد کرد؟ چون شناخت پیدا کرد دیگه. من که دارم از فلانی تعریف میکنم، یعنی دارم حمدش میکنم، یعنی دارم معرفتم نسبت به اون رو ابراز میکنم دیگه. غیر اینه، آسمان رو میبینم خدا رو حمد میکنم، زمین رو میبینم خدا رو حمد میکنم، خودم رو میبینم و فی انفسکم افلا تبصرون، خدا رو حمد میکنم، حمد میکنم من ازش تعریف میکنم، میگم بابا تو دیگه کی هستی، تویی که فلانی، تویی که بعد قدرت و همه چی خدا میاد رو. خب وقتی پس یعنی معرفت، حمد یعنی معرفت، شناخت داری که داری حمدش میکنی ازش تعریف میکنی. وقتی این شناخت بالا رفت زیر سایه تفکر، میگه خب اگر تو اینی پس قاعدتاً چیزی به تو سود نمیرسونه. حالا اینو الان من گرفتی یا اینو من دادی، اگرم دادی که ملک عالم ملکته، ملک عالم هم ملکته، جیب تو جیبه، برابر این تو اینجا سودی نمیبری. اینجوری میشه که آدم راضی نسبت به او، چون در اوج اعتماد به اونه. حالا وقتی این اعتماد روش پیدا بکنه محبت تقویت میشه، بعد از سر محبته که راضی اونو یه حرفای دیگه است ها، که اینا در ادامه همش میاد، ولی در مقام تئوری دارم صحبت میکنم. در مقام تئوری راضی از خدا. چرا؟ یا خب من اهل حمدم، حمد منو برای خودت قرار بده، یعنی این وجعل حمدی لک، ثمرش این میشه. این یکی از ثمراتی که حتی لا افرح به معاتیتنی من الدنیا، میخواد توحید رو تقویت کنه. من تو رو اینجوری شناختم، برای چرا باید خوش بالم بشه؟ دیر یا زود میخوای بگیری، امانته دیگه. به خاطر همین راحت خمس میده، راحت زکات میده، راحت پول خرج میکنه اونجایی که باید خرج کنه، اونجایی که میخواد به فقیر بده میده، نه مثل کسی که یه انگار یه تیکه بدنش رو میخوام بکنن وقتی میخواد یه ذره پول بده برای فلان جا. راحته، اصلا دنیا آرام میشه، آرامش تو این دنیا جریان داره، چون زیر سایه هم زندگی میکنه. جان آره دیگه، اول بسم الله دعای 35 هم همینه که الحمدلله رضا به حکم الله، آنشت حمد مخصوص خداست و من به حکم خدا خوشم. اول حمد میکنه بعد میگه رضا به حکم الله. الحمدلله رضا به حکم الله. بعد این جالبه، این دعا چه دعاییه؟ نه و کانم این دعای علیه صلی اللہ علیه وسلم ازا نظر الی اصحاب دنیا. وقتی اصحاب دنیا رو میبینه اینجوری حرف میزنه و در واقع رضا و خوشنودی خودش رو به خدا ابراز میکنه، میگه اصحاب دنیا سیر نمیشن از دنیا، من هرچی دادی راضیم، الحمدلله راضیم به حکم الله، حکم کردی اینقدر داشته باشم دمتم گرم. رضا در ادامه میگه شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل، من شهادت میدم خدا معیشت بندگانش رو از سر عدل قسمه تقسیم کرده. عدل یعنی از سر حکمت، نه عدل یعنی تساوی، چون همه که الان تساوی مادیات از بعد مادیات برخوردار نیستیم، از معیشت برخوردار نیستیم، چون اهل حمده اینجوری حرف میزنه. کسی که اهل حمد نباشه این حرفا رو نمیزنه، همش به خدا اعتراض داره، این چه خداییه؟ خب چی میشد مثلا من فلان میشدم، از اون کم میشد، اه اینجوری میشدم. چون اهل حمده اینجوری الحمدلله رضان برک میره جانم و جهان. آره دیگه، رضی الله عنهم و رضو عن دیگه، شما چون رضو عنهی اونم رضی الله عن از شما راضیه، بعد نفس شما میشه راضیه و مرضیه، تازه میتونی بگی من به صدیق طاهره اقتدا کردم. حتی به گردش هم کسی نمیرسه ها، او راضیه و مرضیه بود، یعنی همین دیگه، نسبت به خدا راضی بود، خدا هم از او راضی بود. ما مشکلات ما اینه که ما رضو عن نیستیم، ما خدا راضی نیستیم، چون اهل هم نیستیم. این حرفا رو ما هی باید شعار بدیم تا شعور بشه. میخوام بگم فضای حمد اینه، ما رو میخواد امام به یه باوری برسونه که زیر سایه اون باور زندگی معنای خاص خودش رو پیدا بکنه. وگرنه ما هم مثل بعضی دیگه زندگی میکنیم، خدای نکرده، که اهل حمد نیستیم و اون موقع دنیا بر ما با تمام اون چیزایی که داره یه جورایی سخت میگذره. این خیلی بده، آدم هم در فشار دنیا باشه هم سختی رو بچشه. بعضی تو فشار دنیا هستن اما آرامن، در اوج نداری آرامه، چون اهل حمده. میگه خدا داره میبینه دیگه، چیزی هم که کم نمیشه ازش. امشب به من چلو کباب نداد، میخواست میداد. اصلا نسبت به تمام حالات خدا راضی میشه. خوب گوش کنید این بند 9 دعای 21 رو یه بار گوش کنید. وجعل ثنایی علیک و مدحی ایاک و حمدی لک فی کل حالاتی، فی کل حالاتی حتی لا افرح به ما اتیته. در تمام حالاتم اهل حمدم، در تمام حالات نسبت به خدا در اوج رضایت و خوشنودیه. واضحه چی عرض میکنم؟ یه مقدارم الان باید اینا فکر کانال رو دریابید که وقت مشکل پیش اومد من شرمنده نشم. خدای به محمد و آل محمد ما رو اهل حمد در عافیت قرار بده. به امام سجاد علیه السلام که اگر این حرف رو نمی زدن ما بلد نبودیم، یه صلوات با توجه هدیه کنیم.